چهار عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا میگوید با وجود پیشرفت‌های محسوس در مذاکرات هسته‌ای با ایران همچنان اختلافاتی عمده وجود دارد. کابینه اسرائیل پیشنهاد مصر را برای اعلام آتش‌بس با حماس پذیرفت. حماس مسئولیت شلیک موشک به شهر اشدود در جنوب اسرائیل را بر عهده گرفت. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. در حالی که دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در شهر وین جریان دارد، جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دو روز گفتگو با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دقایق پیش در نشستی خبری شرکت کرد. همکارم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین که در این نشست خبری حضور داشته، روی خط تماس ما هستش. هانا با سلام بر تو. ممکنه کلیات و سرخط‌هایی از آنچه که آقای کری در این نشست مطبوعاتی و خبری عنوان کرد برای شنوندگان بازگو کنی؟
بله حتما. جان کری 1:45 پس از تأخیر 1:45 که داشت به میان خبرنگاران در مرکز رسانه‌ها در وین اومد و گفتش که اگرچه دیپلماسی در این روزها در دنیای امروز سخته، اما ترجیح آمریکا دیپلماسی است. او همچنین گفتش که گفتگوهای طولانی رو با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خودش در روزهای گذشته در وین داشته و اونطور که نتیجه گیری کرده این هستش که ایران نه تنها فقط درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش حرف میزنه، بلکه باید درباره اون عمل هم بکنه. جان کری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفتش که او میخواد رهبر ایران بدونه که آمریکا فکر میکنه که ایران حق داشتن یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای رو داره. این رو در پاسخ به گفته های هفته پیش یا در واکنش به گفته های هفته پیش رهبر ایران درباره نیاز قطعی ایران برای برنامه هسته‌ایش در آینده گفت. جان کری وزیر خارجه آمریکا همچنین گفتش که در 6 ماه گذشته ما پیشرفت کردیم و اینکه همگی به تعهداتمون، هم 5+1 و هم ایران به تعهداتمون عمل کردیم. اما پس از گفتگوهاش با طرف ایرانی برای او ثابت شد که همچنان کار زیادی باید انجام بشه و گفتش که به واشنگتن برمیگرده که هم با رئیس جمهوری آمریکا هم با قانونگذاران آمریکا در کنگره این کشور مشورت کنه، صحبت کنه، اونها رو در جریان اون چه که در اینجا اتفاق افتاده بذاره و با رئیس جمهوری آمریکا به این نتیجه برسن که چگونه باید اقدامات بعدی رو انجام بدن. اون سوالی که همچنان بدون پاسخ در وین باقی مونده این هستش که آیا این مذاکرات باید برای چند روز دیگر، چند ماه دیگر یا 6 ماه دیگر تمدید بشه یا خیر، که جان کری گفتش که دیپلمات‌های آمریکایی همچنان در وین در 5 روز باقی مانده از مهلت توافق ژنو میمونن تا ببینن که آیا میتونن به یک توافق دستیابند یا اینکه باید به تمدید فکر بکنن.
بله حالا قبل از این گزارش‌های منتشر شده بود که ایران در جریان مذاکرات پیشنهادهایی به آمریکا ارائه کرده برای دستیابی به اون توافق جامع. آیا جان کری وزیر خارجه آمریکا در این نشست خبری که دقایقی پیش برگزار شد اشاره‌ای به این پیشنهادها یا محتوای این پیشنهادها کرد؟
وزیر خارجه آمریکا ازش سوال شد در این باره. در سخنان ابتدایی خودش هیچ اشاره به این مسئله نکرد و وقتی که در مقابل سوال خبرنگاران درباره 2 گزارش وال استریت جورنال و همچنین نیویورک تایمز قرار گرفت که درباره پیشنهادهایی که ایران فاش کرده بوده که پیشنهادهایی داده مبنی بر محدود کردن موقتی برنامه غنی‌سازیش، جان کری گفتش که او در مقابل رسانه ها مذاکره نمی کنه و مذاکره مربوط به میز مذاکره هست و پشت درهای بسته انجام میشه. در نتیجه اون پیش بینی که میشد که احتمال داره که جان کری در این باره اظهار نظری بکنه هم اتفاق نیفتاد و او واکنش رو ترجیح داد که فقط به مقام های ایرانی نشون بده تا اینکه در مقابل رسانه ها درباره این موضوع اظهار نظر کنه.
سپاسگزارم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شهر وین. باز هم ساعت دیگه به تو باز خواهیم گشت هانا، برای اینکه ادامه مذاکرات و ادامه گفتگوهایی که در شهر وین در جریان است رو برای شنوندگان ما بازگو کنی. اما ساعت 4:05 است در ایران. اجازه بدید شنوندگان عزیز سری بزنیم به یک تحلیلگر سیاسی، آقای علی واعظ، تحلیلگر سیاسی و کسی که دنبال کرده مسائل هسته‌ای رو. و با سلام به شما آقای واعظ، اگر ممکن هستش ارزیابی خودتون رو از مذاکرات اخیر، دور جدید مذاکراتی که در شهر وین در جریان هستش و به ویژه بعد از کنفرانس خبری که آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا برگزار کرده، تحلیل خودتون چی هست در مورد این دور از مذاکرات؟
منم سلام عرض میکنم خدمتتون. ببینید، مذاکرات مسلماً در چند روز آخر پیش از موعد مهلت پایانی مذاکرات به سخت‌ترین مرحله خودشون رسیدن و در عرض چند روز گذشته دو طرف با موضع‌گیری‌هایی که در فضای عمومی انجام داده بودن سعی میکردن که افکار عمومی رو به طرف مواضعشون جلب بکنن و این یه مقداری جو و فضای منفی رو ایجاد کرده بود. من فکر میکنم صحبتی که امروز آقای کری کردن و اینکه خودداری کردن از اینکه در عموم مواضع آمریکا رو بیان کنن و یا جزئیاتی از مذاکرات رو در موردش صحبت کنن، این کمک کرد به اینکه مذاکرات دوباره به مسیر درستی برگرده. ولی آیا امکان خواهد داشت که ما تا روز یک شنبه به توافق برسیم؟ به نظر من در این مرحله احتمال خیلی زیادی نداره. اون چیزی که ممکن هست این هست که تا روز یک شنبه ما به قدری پیشرفت به دست بیاریم که در واقع ادامه مذاکرات رو ایجاب بکنه، یعنی یک جور حرکتی از دو طرف صورت بگیره، یک جور انعطافی صورت بگیره برای اینکه این انگیزه رو ایجاد کنه که مذاکرات رو برای چند هفته دیگه هم دنبال کنن، برای اینکه ببینن آیا امکان دارن بتونن از موانع فعلی عبور کنن یا نه.
این توضیح رو من بدم، در صحبت‌های آقای واعظ اشاره شد به روز یکشنبه به دلیل اینکه توافق 6 ماهه ژنو که بین ایران و 6 قدرت جهانی امضا شده 6 ماه اعتبار داره و 5 روز آینده، یعنی روز یکشنبه آینده به انتها خواهد رسید. اما آقای واعظ، سوال بعدی من این هستش که ظرف 2 روز گذشته مذاکرات و حتی قبل‌تر از اون مذاکرات مستقیمی بین ایران و آمریکا در جریان بود، یعنی کمی متفاوت از دوره‌های قبلی مذاکرات هسته‌ای، این بار انگار تمرکز بیشتر مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا مستقیما بود. یمان میکنید این تفاوت در شکل مذاکرات تأثیری خواهد داشت بر نتیجه یا همون دستیابی به نتیجه که شما خودتون اشاره کردید؟
ببینید، در هر حال ایران و آمریکا دو طرف اصلی این درگیری هستند و توافق ژنو هم حاصل نشد، غیر از اینکه آقای کری و آقای ظریف ساعت‌ها در اتاق به مذاکره پرداختند و نهایتاً تونستند حلی که برای دو طرف قابل قبول بود رو پیدا بکنند. مسئله الان این هست که دیدگاهی که دو طرف دارن نسبت به مسئله غنی‌سازی بر اساس تاریخچه‌ای و روندی که این بحران در عرض 10-12 سال گذشته طی کرده بسیار با هم متفاوت هست. پوشانی که بین دیدگاهشون وجود داره بسیار کمتر هست از توافق ژنو و بنابراین هنوز در این قضیه نتونستن واقعا موازهشون رو به هم نزدیک کنن و مسئله غنی‌سازی به حدی مهم هست که تا وقتی این قضیه حل نشه تمام مسائل دیگه هم حتی اگه اون حل شده باشن در واقع مثل این هست که هیچ پیشرفتی صورت نگرفته و زمانی که مسئله غنی‌سازی حل بشه اون وقت میشه مسائل دیگه رو در واقع دور اون چید و مذاکرات رو به نتیجه رسوند. ولی من گمانم برای این هست که هنوز چند هفته دیگه وقت نیاز هست برای اینکه ما بتونیم ببینیم آیا امکان یک توافق وجود داره یا نه.
سپاسگزارم علی واعظ، تحلیلگر سیاسی و کارشناس در مسائل هسته‌ای ایران در شهر وین. توجه شنوندگان عزیز رو به یک خبر دیگر جلب می‌کنم. کابینه اسرائیل صبح امروز پیشنهاد مصر را برای اعلام آتش‌بس با حماس پذیرفت، اما گروه حماس این پیشنهاد را رد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، یک مقام کابینه اسرائیل هنگام پذیرش آتش‌بس هشدار داد که در صورت نپذیرفتن آتش‌بس از سوی حماس، اسرائیل حملات خود را به غزه تشدید خواهد کرد. پیشنهاد مصر این است که از صبح سه‌شنبه آتش‌بس برقرار شود و سپس مذاکرات برای ایجاد گشایش‌هایی در مرز غزه آغاز شود. اما در حالی که حماس میگوید 8 موشک به شهر اشدود در جنوب اسرائیل شلیک کرده، اسرائیل تنها از اصابت یک موشک به این شهر خبر داد. این موشک صبح امروز ساعتی پس از پذیرش آتش بس توسط اسرائیل در اشدود فرود آمد. به گزارش آسوشیتد پرس، گروه عزالدین قسام شاخه نظامی حماس مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته و گفته است که 8 موشک از نوع گراد به اشدود شلیک کرده. این بود این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهی شما. از شما دعوت میکنم تا ساعت 4:30 دقیقه عصر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت. ببخشید عذر میخوام، یک برنامه دیگر داریم در اینجا.
الو رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک
نمیخواد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
من عذرخواهی میکنم از شنوندگان عزیز، یک برنامه دیگر داریم. برنامه در مورد گفته های دیروز آقای محسنی اژه‌ای، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، از قطعی شدن حکم غیابی 7 متهم در ارتباط با حوادث پس از انتخابات 88 خبر داد و گفت حکم این افراد از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ شده. جزئیات بیشتر در این باره را بشنویم در گزارش از همکارم مهتاب وحیدی راد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، از قطعی شدن محکومیت 7 تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خبر داد. حکمی که به گفته او به صورت غیابی برای این افراد صادر شده. او محکومیت این افراد را بین 3 تا 11 سال عنوان کرده و گفته این محکومیت‌ها برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، احکامی را که بدون طی روند دادرسی و در غیاب متهم صادر شوند بی‌اعتبار و غیر قانونی می‌داند.
این گونه احکام در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست و حتی در خود ایران هم قابل قبول نیست. منتها فراموش نکنیم که قوه قضاییه نمیخواد قانون رو رعایت بکنه. به موجب قانون اگر بخواهند کسی رو تحت تعقیب قرار بدهند میبایستی ابتدا از طریق دادسرا احضار بشه، تفهیم اتهام بشه، دفاعیاتش رو بگیرن و اگر دفاعیاتش قابل قبول نبود دادستان براش کفرخواست صادر میکنه و بعد پرونده رو میفرسته به دادگاه. این روش قانون است. بدون طی تشریفاتی که گفتم اگر حکمی صادر بشه از درجه اعتبار ساقطه، ولیکن قوه قضایی متاسفانه سالهاست استقلال خودش از دست داده و آلت دست مامورین امنیتی است. بنابراین امکان این که چنین حکمی صادر بشود و عده‌ای رو پس از مراجعت به وطن دستگیر کنند در این دادگستری که قانون فراموش می شود وجود دارد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته این افراد در رابطه با فتنه سال 88 محکوم شدند. فتنه واژه‌ای است که برخی از مسئولان جمهوری اسلامی برای حوادث پس از انتخابات سال 88 به کار می‌برند. آقای محسنی اژه‌ای نامی از این افراد نبرده، اما گفته اسامی محکومان روی وبسایت دادستانی کشور قرار می‌گیرد و اگر این کار انجام نشد، خودش در جلسات بعدی اسامی را اعلام خواهد کرد. شیرین عبادی.
آقای اژه‌ای بایستی روشن بکنند که منظورشون آیا افرادی هستند که به صرف یک انتقاد ساده از شیوه برگزاری انتخابات مقاله‌ای نوشتن یا سخنرانی کردند، بعد در اثر تهدیدات و هجوم مامورین امنیتی مجبور شدند که کشور رو ترک بکنند، یا اینکه افرادی که سابقا پرونده داشتن، پرونده به جریان افتاده و احتمالاً جلسات دادرسی قبلی هم داشتن اون پرونده ها این گونه ابهام صحبت کردن و در حالی از ابهام وضعیت قضایی مردم رو نگه داشتن، نوعی ایجاد ارعاب و تشویش برای فعالین مدنی و حقوق بشر است.
همزمان با صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی 3 نفر از این محکومان را با حروف اختصاری ی نون میم ه و فه معرفی کرده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران حدود 3 ماه پیش هم از محاکمه غیابی برخی از معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که همکنون در خارج از کشور به سر میبرند خبر داده بود. طی سالهای اخیر برخی از افرادی که به ایران بازگشتند توسط دستگاه قضایی بازداشت، محاکمه و زندانی شدند. سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی، یکی از این افراد است که سال گذشته در پی بازگشتش به ایران چندین بار احضار و بازجویی شد و از حدود 2.5 ماه پیش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در بازداشت به سر می برد. امید کوکبی و حمید بابایی هم دو دانشجوی هستند که در پی بازگشتشان به ایران به اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت‌های متخاصم به ترتیب به 10 و 6 سال زندان محکوم شدند.